الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي لیبلونی اشکر ام اکفر و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی و کریم. بحثمون در رابطه با سوره مبارکه نعم در آیه 40 این سوره بود. همطور که مستحضری حضرت رو کردن به کارگزارانشون، به اصطلاح به هیئت دولت. تعبیر هیئت دولت شاید صحیح نباشه چون که یه مقام معنوی هم بوده است، صرفا مقام اجرایی نبوده است. این مقام معنوی و مقامات معنوی که جمع بودن دور حضرت، حضرت ازشون پرسیدن خب کدومادون میتونید این تخت این خانم رو بیارید؟ عرض شد که نهایت قدرت جن اونیست که افریت جن انجام داد، بالاخره تصرفش در حد تصرف زمان و مکانی است، فقط سرعت میگیره. چطوری معلم با سرعت بیش از نور، ببخشید بیش از صوت حرکت میکنیم؟ آخرش از مرز عالم ماده که خارج نکرد خودش رو، نتونست خارج کنه. جنیان از نظر خبر از عالم غیب نداره. اگه نظرتون باشه در بحث سوره جن بحث شد خبر می دزدند، داریم که می رفتن استراق سم می کردن گوشه عالم غیب، یعنی در حاشیه آسمان می شستن و ملائکه با شهاب می زدن بهشون. حالا اینا رو اونجا بحث شده است، هم در سوره طه اشاراتی شده است هم در سوره جن، که یعنی پرتوهای نورانی ملک اجازه نمیده که جنیان بتونن اخبار عالم غیب رو به طور صحیح و کامل بگیرن. برای همین هم جادوگرانی که خیلی خبره و توانا هستن از جنیانی استفاده میکنن که خبر دزدن، وقت چیز دزدی برکت نداره. به همین جهت شما میبینید چند تاش دروغه چند تاش راسته، چند تاش راسته دو تاش دروغه. هیچ وقت نشده خبری که جنیان میارن رخ به خود جادوگرا میدن خبر قابل اعتمادی باشه، تو خودشون هم خبر رو دست اول ندارن، قاطی دارن. انبیا هستن که از خود عالم غیب خبر میگیرن. این از نظر توان خبرگیری. از نظر توان تصرف در عالم هم بگم نمونه شدیدش همینه که دیگه در یه زمانی در همین عالم ماده بر اساس قوانین همین عالم ماده سریعتر چیزی رو جا به جا میکنن. همین کاری که امروز مثلا ابزارها میکنه از این زاویه است. به همین جهت در این آیه میخواد دو تا ساحت رو نشون بده. ساحت عالم ماده نهایتش همون توانایی‌های جنیه دیگه. ما هم همینطور، یعنی ما هم اگه در ساحت عالم ماده تحرک داشته باشیم، خبرهامون همون خبرهایی است که می‌بینین اینها میتونن بدن، خبرهای محکمی نیست. تحلیل‌ها، حسیات، ذهنیات، توانایی‌های بشر هم نهایتش همینقدر. اما یه نوع ساحت و مقام هست که اون اصلا طرف میاد از حقایق استفاده میکنه. به همین جهت دیدیم اینجا دست گذاشت آیه روی اینکه کسی در از کارگزاران حضرت سلیمان که در مقام علم کتاب بود، البته علم من کتاب، حالا اونش بحث بعدی مونه. پس یعنی یک نوع زندگی، یک نوع شخصیت هم هست که این توانایی های از جنس دیگه داره. یک، این توانایی هاش توانایی های علمی. علامه رحمت الله علیه یه جمله ای ذیل همین علامه طباطبایی ذیل همین آیه قال الذی عنده علم من الکتاب دارن، من جمله ایشون را خلاصش را میخونم. بیفرمان این علمی که این جناب آصف ابن برخیا داشته است، بیفرمان اولا علمی که با الفاظ نمیتوان معرفیش کرد. چرا؟ چون نکره آورده است. میگه علمون، یعنی نمیشه براتون بگم چه علمی. فیزیک نیست، شیمی نیست، مثلثات نیست، نیرو نیست، یعنی از این مقبولم انرژی نیست. یعنی زبان، مثلا شما ببینید اونجا جن رو تعریف میکنه، من مار جن منن نار، مار جن منن نار، یعنی آدم ذهنش پس میرد از مقوله آتشه، حالا یه جور آتشه، اما اینجا هیچی نمیگه. یعنی الفاظ بشری و فکر معمول بشری تو این فکر و فرهنگ نیست. علمون، یه علمیست که شما نمیدونید چه علمیست، نمیتونیم بگون. یه نکته بعد میفرمان علمی که توان انجام درخواست حضرت سلیمان در آن بود. یعنی یه وقت آدم داناست که این بخاری اینجاست، یه کار ازش نمیاد. علمیست که این علم قدرته، میتونه تخت بلقیس رو بلند کنه بیاره. فرماد این علم، علمیست که توان اجابت درخواست حضرت سلیمان توش هست. نکته دوم بعد می فرمان علمی که گاه صاحبش درخواستی از خدا دارد و اون درخواست رو برآورده میکنه. علتش این است که این علم اصلا حوزش حوزه اتحاد با اراده حضرت پروردگار میشه و طرف دیگه اون چه میخواد همونه که خدا میخواد و هرچی خدا بخواد این میخواد و هرچی هم این بخواد یه خدا میخواد. که این جایی بحث خیلی داره این قسمت دومش، که چی میشه یه بنده ای که دیگه خدا حرفش رو میشنوه. یعنی همین که این اراده کنه، چون همه چی دست خداست، لا مؤثر فی الوجود الا الله، غیر خدا که کسی نقش نداره. این به جایی رسید از نظر این علم که میتونه در واقع در نظام خدا تصرف کنه و مسلم بی اذن خدا نمیشه. بفرمایید. هم چرا همونجا هم بحث کردن که حالا این کتاب چیه. نهایتا فرمودن که مثل لوح محفوظ، چون لوح محفوظ هم یعنی کتابه، یعنی میشه خون. اما با چی میشه خون؟ با دل. یعنی اصلا مقولش مقوله این حدسیات و علم حصولی که نیست. که خود این، یعنی ببینید همیشه از این باشه، گاهی عمدن مسئله رو روشن نمی کنن چون جنسش جنس این فکر و فرهنگ ها نیست. طرف باید برسد نهایتش. اینم نکته. پس این که میگن تصرف تکوینی که شنیدین، دیگه این مشخص شد ولایت تکوینی یا تصرف تکوینی یعنی مقام کن فیکون. شما در قرآن داریم که چی؟ این عالم یه باطنی داره اسمش ملکوته. بعد می‌فرماد که این ملکوت دست کیه؟ دست خدا سبحان الذی به یدهی ملکوت کل شهر. بعد می‌فرماد که حالا این خدایی که ملکوت دستشه، باطن عالم دستشه، همین که اراده کنه چیزی را ایجاد میشه. اذا اراده شیئا، آخر سوره یاسین این کل عرض که دارم میگم، میفرماد ملکوت این عالم دست خداست، یعنی باطن این عالم. جنبه ملکوتی عالم یعنی جنبه باطنی عالم، جنبه ناسوتی عالم یعنی جنبه ظاهری عالم. من من ملکوت منه. کی منه کشوندست اینجا؟ تنم که خودش راه نمیره که، منم منه کشونده اینجا. اون من من عاملیست که حتی تن من حرکت میکنه. خدا اگه خواست منه بکشوند اینجا، دستم رو حل میده یا منم را تشویق میکنه را میفته. برای همین میگن اگه ملکوت چیزی دست خدا، ببخشید، دست کسی افتاد، اون چیز تماما دست اون شخصه. حالا تمام ملکوت عالم، ملکوت سبحان الذی به یدهی چی؟ ملکوت همه اشیا، ملکوت همه اشیا دست خداست. بعد میگه چون ملکوت اشیا دست خداست، اذا اراده شیئا، یه چیزی را که اراده کنه میگه بشو و میشه. اینا بهش میگن تصرف تکوینی، بشو و بشه، بود بهش میده. ببینید من این لیوانه که جابجا کنم تصرف تکوینی نکردم، اما اگه ایجادش کنم، اون جلسه مستحضر بودین، عرض شد حضرت آصف ابن برخیا ایجاد میکنه قصر را. چرا؟ چون هیچ زمان نبرده است. میگه قبل ان یرتد الیک طرف، یعنی قبل از این که چشم دا به هم بزنی، یعنی کن فیکون، اذا اراد شیئا ان یقول له کن یعنی سنخ کن فیکونه. سنخ کن فیکون یعنی چطوری ملکوت عالم دستشه. برای همین عرض شد اون جلسه خداوند اولیاء خودش رو به ملکوت، به مبادی عالم راه میده. بعد وقتی به مبادی عالم راه داد، اون مبنایی که این ساختمان را بر اساسش اینجا میریزن، خب اون تصرف میکنه اونجا میریزن. ولایت تکوینی به همین معناست که کن فیکون میکنه اون طرف بر اساس اون ولایتی که داره. حضرت سلیمان علیه السلام خب داره نشون میده که بابا میشه یک نظامی داشت که یکی از وزراش میتونه چه کار کنه؟ این و قدرت داشته باشه، یعنی روی این زمین یه همچین نظامی برپا شده است. خب حالا فکر کنید که وقتی خود این به اصطلاح این وزیر اینقدر توانایی داره، خب صاحب این وزیر و صاحب این مملکت حضرت سلیمان علیه السلام بودن. در واقع حضرت خودشون این کارا نمی کنن تا نشون بدن اگر نظام الهی شد، کارگزارانش هم اینقدر پروریده میشن. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمان من شیطان خودم را مسلمون کردم، تسلیم کردم. یعنی در یه نظامی که الهی شد، شرور رو هم میشه زیر حاکمیت آورد. افریت، افریت جن، نه یه جن آدم حسابی، افریت جن رو میفرماد که اینم زیر فرمان سلیمان علیه السلامه. این در واقع همون قاعده است که میفرماد من شیطانم رو مسلمون کردم، تسلیم کردم، یعنی دیگه نمیتونه چموشی کنه. پس یه نظام الهی اینقدر ظرفیت داره که اولا خوباش بشن آصف ابن برخیا، بعدش هم بشن افریت منجه. اینجور میشه حل کرد. من دلم میخواد که یه مقدار به این عنایت داشته باشید. این طرف قضیه شاید هم حالا عجولی عجله دارم میکنم، بدون مقدمه عرض میکنم، بنده معتقدم هیچ نظامی در هیچ برهه از تاریخ نبوده است که سراسر بحران نباشه، الا اینکه نظامی باشد که حاکمیتش حاکمیت الهی باشد به طور شدید. یعنی شما هرچه میبینید نظامها را اگرم دیر به بحران میفته به جهت اون نور اول شهدا است. اگر شما دیدین صدر اسلام طول کشید تا یه مرتبه همه چیز ویران شد، پسر یزید رفت بالا منبر گفت خدا پدر بزرگم و پدر رو لعنت کنه. اینا میگن ویران شدن نظام دیگه، بحران شد. بی فکر نمیشه. به جهت این بود که اینها مسیر معصوم رو عوض کردن. حاکمیت خدا از طریق معصوم فقط ممکنه. خب این که اول نظام اسلامی یهو اینقدر رشد کرد به خاطر همون حاکمیت وجود مقدس پیامبر بود و شهیدایی که در تو نظام اسلامی هم همینطور. شما ببینید این بحران‌ها دقیقا مشخصه که هر جا که میگید یه جاش دیگه خرابه است، برای اینکه حاکمیت نور خدا و نور شهدا هی ضعیف شد، در صورتی که باید عکسش میشد، قوی میشد، زمینه ظهور وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه فراهم میشد. عرض کردم از این فرمایشات حضرت حق میشه نسبت به اینا فکر کرد، البته باز هیچ راهی چون شما نده انشاءالله از طریق این آیات ما به این برسیم، هیچ راهی نداریم. هر چه بهتر باید حق حاکم باشه در زمان غیبت، یعنی فقیهی که توان کشف حکم خدا را از طریق متون دینی و سخنان معصوم و سیره معصومین داره باید حاکم باشه تا اعمال نظر کنه. حاکمیت حکم خدا، مجلس و قانون گذارها قانون حاکمیت حکم خدا را بسترش باید فراهم کنن. میخوام حکم خدا حاکم بشه در نظام دانشگاهی و تعلیم و تربیت ما. خب کی باید بشن قوانینی تنظیم کنه که این حکم خوب جاری بشه؟ اما اصل قانون باید مال خدا باشه، اصلا نمیشه غیر این. نتیجهش چی میشه؟ خب نتیجهش میشه که به بحران نمیرسی. عکسش شما یه مورد دقیق بشینید فکر کنید، ببینید آخه کدوم نظام الان فرانسه را امروز ما میبینیم. اشپنگر 75 سال پیش میگه آقا حتما ما در غرب به بحران میفتیم. یعنی تازه اون خودش آلمانیه، سه تو آلمان که معلومه. حالا اینا مگه میتونن درستش کنن؟ یعنی مگه فرانسه حالا که معلوم شد به بحران اینجوری افتاده مگه میتونه درست کنه؟ محاله بتونه درست کنه. چرا؟ چون برمیگرده به این که احد بر نظام اجتماعش حاکم باشه، این که اصلا تماما ضد احده. اینا برای ماست. حالا از آیه انشاءالله بیشتر استفاده بکنیم. بعد میفرماد که حضرت سلیمان علیه السلام که چشم بصیر نبوی دارن، وقتی که تخت جلوی خودشون دیدن، فلما رآه و مستقرن اندهو آنی حواسشون بود، گفتن چی؟ قاله حازام فضل ربی، این یه فضل الهیست به ما شده، جهتش هم مشخص. لیبلو ونی، میخوام منو امتحان کنم. خدا از دست یه کارگزار، از یه بچه حزب اللهی عملیات نمیدونم خیبر و عملیات والفجر را ایجاد میکنه تا بگه آقا ببین ما میتونیم این کارو بکنیم. محکم بگید اینا، خودت نگی، زورت هم نگی. لیبلو همی اشکر و ام اکفر. عجب. یعنی حضرت سلیمان فرمان این قضیه را خدا به دست این نیروی دینی ظاهر کرد تا من امتحان کنه به عنوان خط فکری، فرمانده فکری جامعه، به اصطلاح مرکز فرماندهی و تحلیل نظام اجتماعی سیاسی و دینی من تحلیلم درست بشه که من شوک میکنم یا کفر میبرزم. حضرت سلیمان چطوری کف می‌ورزیدن؟ این نور خدا را با خودشون می‌پوشوندن. کافر یعنی پوشاننده، یعنی خدا ایجاد کردن، میگن مشالبه بازی من، اینا میگن کافر. کافر که شاخادم. حضرت سلیمان چطوری کافر میشن؟ یعنی فردا میگن بت می‌پرستن؟ نه آقا، کافر یعنی نور خدا را با خودش می‌پوشونه. بنده را شما نداریم، هر کس که خدا یه لطفی براش ظاهر کرد تا امتحانش کنه، این لطف و قدرت را به خودش نسبت داد، خدا را پنهان کرد، گفت مشاله به من، اینا میگن کافر. کفر حقیقی نیست. مصداقاش آدم های مختلف هست. میفرمان که شکرش چیه؟ شکرم تعریف کردم. شکر یعنی این که انسان از نعمت متوجه منعم بشه. شکر همیشه اینه که نعمت را میدن تا ما متوجه منعم بشیم. این یه واقعیت هست. هر کس کوچکترین تعللی رو این بکنه بدبخت میشه. کافر شدن یعنی بدبخت دیگه. میفرمان که من پیغمبرم که باشم، آصف ابن برخی هم یه همچی قدرتی داره که داشته باشه، اینا هیچ کدوم چیزی نیست. فضل خداست به اعتبار این که میخوان من امتحان کنن، ببینن که متوجه نعمت میشن یا متوجه منعم میشن. مولوی خیلی شعر زیبایی داره، من عمدن یادداشت کردم، عزیزان فرهنگت این شعر. میگه شکر مغز نعمت و نعمت چو پوست، زان که شکر آرد تو را تا کوی دوست. ببین چقدر میگه آقا شکر اصل نعمته، شکر مغز نعمت و نعمت چو پوست. این دنگ و فنگ و اینا که گیرد اومده اینا پوسته. چرا؟ چرا اینا پوسته؟ چرا مغز نعمت و شکره؟ زانی که شکر آرد تو را تا کوی دوست. شکر میکنی میری کجا؟ میری با توجه خدا میشی. پس معلومه که گفتن شکر نعمت بکن، نه این نعمت رو بذاری سرزی که مردم ببینیم چقدر من خوبم که اینا رو دارم. دیگه بعضی این چیزی که حضرت سلیمان داره که گیر نمیاد، که یک کارگزارش این همه توانایی داره. توانایی غیبی هیچی نمیگیره بهش، اصلا دلش مشغول اینا نمیشه. میگه آقا این یک فضل پروردگار منه، میخوام را امتحان کنه، غیر این نیست. حالا من که دارم متوقف میشم، میخوام عرایضی داشته باشیم با هم دیگه. میفرماید آقا غیر این نیست، خدا دونا گول نزنید. قصه سلیمان با اون همه توانایی‌هاش ببینیم چطوری که میگه میترسم، من اصلا خوشم نیمد که بگم این، ببخشید غرور نگرفتم. بعد میفرماد که قصه سلیمان این بود که با خودش اینجوری تمرین میکرد، من شکره فا این نمایش کرول نفس، داره با خودش به اصطلاح مراوده میکنه، حدیث نفس میکنه که اگه کسی شکر کرد به نفسش، برای خودش شکر کرده، یعنی اگر کسی چیزایی که بهش خدا داد غرورش نگرفت، مشغولش نکرد، مسجد و منبر و روحانی و قرآن و ول نکرد و مشغول دم و دستگاهش بشه، مشغول نمیدونم مطب و بگو خانه و کارخونه و اداره و اینا اگه نشد، به نفع خودش، خدا رو دید و نگذاش این چیزا مشغولش کنه. یعنی حضرت سلیمان چطوری مشغول این توانایی نشد؟ برای اینکه اینا رو ندید، تو دل اینا چیا دید؟ خدا رو دید. یعنی دائم توجهش به حضرت حق بود. وقتی آدم خدا بهش یه توانایی میده، یه استعدادی میده، زمینم آماده کنه، تند تند قبول میشه میره جلو. بعد میگه عجب ما با سوادیم. یه بار خیلی عجیب بود، بنابود ما رو یه امتحان از اون بگیرم، نخونده بودیم همون درست که به امتحان، ما همطور با رفقا بودیم میخواییم واک کنیم چند جا این کتابی که میخواییم امتحان بگیرم ببینیم چیه، واک کردیم، درجه شو واک کردیم، هشتش سوال. خب معلوم بود که ما که نخونده بود، خوبم نمره آوردیم دو سه تا. خب دیگه این جوری شده بود دیگه، به نابود ما قبول بشیم. خب این حالا مثلا بعد میفرمان چه بنده که حالا بعد قبول شدم، حالا باید پوز چیه بدم؟ خدا به قلبم انداخت که بابا این هفتش جارا واکن وا کردیم. خب سوال بود دیگه، اگر هم درتش میشد که دیگه مثلا میشدیم کرامل کاترین، یعنی دیگه خیلی کرامتی میشدی. خب دیگه باید مغرورم نشی. این روحیه که آدم نفهمه بابا میخوان شما فعلا این مسیر را بریم، خودت را نگید. میفرماد سلیمان این قدمش توانایی دادیم. بعد داره قصه با خودش حرف میزنه، قصه حدیث نفس که میخواستن ما شکر کنیم و اگه شکر کنیم به نفعمونه. یعنی چه؟ یعنی یخته فکر کنید، یخته نذارید که زود مطلب تمام بشه. یعنی آدم ها اگه یه امکانات یخو پیشتون اومده با خودتون مسئله رو حل کنید که من باید اینا رو شکرشه بکنم. یعنی اینا چشما منو نگیره، من یه برنامه دیگه دارم، من باید با خدا زندگی کنم. زان که شکر آرد تو را تا کوی دوست، میخوان از این طریق خدا رو به تسبیح، اینا تسبیح خدا رو بل کردن. بعد میفرمان که و من کفر فإن ربی غنی کریم. حالا اگه اومدیم و کفر ورزیم گفتیم نه ما ماشاءالله قوی هستیم، ما خیلی توانا هستیم، خودت میدونی خدا غنی و کریم است، اما تو دیگه بدبخت شدی. چرا؟ اومدی جا خدا دیگه، گفتیم ما ماشاءالله زور داریم، ماییم که مثلا نعوذ بالله امام رحمت الله، ماییم که این ملت با انگشت ما میچرخن. امام فرمودن چی؟ فرمودن مقلب القلوب خداست. من یه کلمه گفتم خدا، خدا قلب این ملت حرکت داد. واقعا چطوری شد یوهو این همه ملت اومدن تو خیابونا ریختن گفتن مرگ بر شاه؟ نصفش دیدن که بلکنه عذاب غلط کردی. پس چی میشه؟ پس بلکنه خودشون نبودن، خودشون نبودن، بنابراین یکی دیگه بود. رفوگم شدن بیچارا، نفهمیدن این خدا بود که این توفیقا بهشون داد. گفتن اومدیم گفتیم مرگ بر شاه، پشیمون شدیم، قول برو جهنم. نتیجه که نگرفتی، زحمت ها کشیدی، روسیام شدی. چرا؟ اگه اومده عکسش کرده که خدا به قلب ما انداخت، الحمدلله که به دست ما این شاه سرنگون بشه، خدای دست رو درد نکنه. حالا خودشون جلو بودن یا خدا رو می‌بردن جلو؟ خدا رو می‌بردن جلو. میگه حالا اومد ما خودت آورد جلو. کی غنی و کریمه؟ خدا غنی و کریمه. تو اومدی جلو، تو هم که هیچی نیست، فقط روسیا شدی رفت به کار. خسته میشید اگه بخند خیلی از اون زوایای عرفانی آیه را بحث کنیم که می‌فرماد مواظب باش تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته اد بگویم خود را مبین چه رستی. یعنی تا شما خودت داری میبینی تو هیچی نداری. چون کی خودت که آوردی در صحنه؟ خودت کی؟ خودت حتما غیر غنی کریم دیگه. خب پس هیچی نیستی. اما اگه خدا را آوردی تو صحنه، خدا دو تا غنیه، همه این کمالات مالشه. وقت مالشه تا زورش میاره بده یا میده؟ کریمه، عمدن اینجا کریم آورده. یعنی راحت با کوچکترین به بهانه لطف میکنه، به بهانه لطف میکنه. چیکار کردیم؟ ماه رمضان بود، خب یه نهارمون افطار کردیم، صبحونمونم سحر خوردیم، اما دیدیم که این روحیه ای که به مؤمنین دادن تو ماه رمضان دوباره بهانه بودن. کریمه ما اگه بکنیم ما کاری کردیم، نه هیچ کاری نکردیم. دو خواله که هیچ کاری نکردیم، هیچی نمیدن، نمیدن. کریمه. حضرت سلیمان در واقع قصه فرهنگ توحیدی خودشون رو در این صحنه به نمایش گذاشتن. چند تا وقت دیگه هست عنایت بفهم. یه اشتباهی که احتمال زیاد مردم ممکنه اشتباه کند، این جمله قال هذا من فضل ربی را گاهی بد استفاده میکنه. اولا ببینید حضرت سلیمان در چه موردی میفرماد این فضل خداست؟ در یه نمونه لطف غیبی بسیار بسیار زیبا که یکی از کارگزارانشون یک هنرنمایی غیبی معنوی کردن، میگن هذا من فضل ربی. حالا یارو مثلا میدین که برمیداره یه ساختمان چند طبقه میسازه، هی برمیداره تجملات هم بهش آویزون میکنه، بعدم بالاش نوشته هذا من فضل رب. ما هم تحلیل کنیم ببینیم آیا اگه اینا به اشتباه افتادن ما به اشتباه نیفتیم. من اولا این روایت رو خدمتتون یادداشت کردم بخونم. روایتی است که شیعه و سنی گفتن چندین بارم پیامبر به شکلای مختلف گفتن این روایت رو. حضرت می فرمان که ولا کانت دنیا تعدل عند الله من الخیر من الخیر جناح بعوزتین ما اسقا فیها کافرن شربه ما این شربت ما این ببخش. فرمان اگر دنیا به اندازه خوبیش به اندازه بال یه پشه بود، این راست اینقدر خوب بود، من الخیر جناح بعوزتین، اگه کل این دنیا به اندازه یه بال پشه خیر و برکت داشت، ما اسقافیها خداوند راست یک شربت آب به کافر از این دنیا نمیداد. یعنی این دنیا که میبینین به کافر را داده، نزد خدا به اندازه یه لیوان آب برای خدا کل این دنیا ارزش نداره. و اگه این دنیا نزد خدا ارزش داشت، راست چقدر ارزش داشت؟ راست خیری که یه بال پشه داشته باشه، اگه اینقدر دنیا ارزش داشت کلش، راست یک شربتی که یه بذار لیوان آب بگیم، راست لیوان آبش به کافر نمیداد. این فرهنگ خب میدونیدم که باز جبرائیل اومد خدمت رسول الله صلوات الله علیه و آله عرض کرد پروردگارت سلامت میرسونه، میگه تمام خزینه های گنج های دنیا را بهت میدیم بدون این که ثوابی ازت کم کنیم. رو دومیش هم دقت کنیم دا. خب حضرت فرمودن برادر جبرائیل، دوست دارم یک روز گرسنه باشم و از خدا گدایی کنم، یک روز سیر باشم و شکر کنم. یعنی این انگار راحت تره برای من. حالا ببینید، من دوستا نکته میگم که این فرهنگی که یهو ما دفلت توش میکنیم روشن بشه. شما باز این آیه را بلدید، آیه 16 سوره هود، خیلی لازمه سوره 15 و 16 سوره هود میفرماد که من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها. اگه کسی برنامه ریخ درخواست کرد، برنامه ریخ که زینت دنیا رو داشته باشه، من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها، اگه زندگی دنیا رو برنامه براش ریخ و زینتش رو، نوقف الیهم اعمالهم فیها، ما زندگیش رو اعمالش رو شکل میدیم یه جوری که گیرش بیاد اینا، و هم لا یبخش، ما هم بخیل نیست. اما بعد میفرماد اولائک الذین لهم فی الاخرته الا النار، اولائک الذین لیس لهم فی الاخرته الا النار. اما روز قیامت چند تا نکته، یکی این که آتش داره. چرا؟ چون تو دنیا برنامه‌ش این بود که دنیا را داشته باشه. ببینید یرید الحیات الدنیا و زینتها، یکی این که چی داره؟ آخرتش آتشه، بیان سر دنیاش. و حبت ما شنعه، کل اون چه که تلاش کردید به دست آورده تو همین دنیا خراب میشه. حبت و باطل و ماکان و یعمل، تمام تلاشش هم بیخود میشه. شما نمونهش این گاهی ساختمانای بزرگ، این خونهای بزرگ، این زمینای بزرگ رو نگاه کنین، سراغ بگیرین، پولدارایی هم که تلاش کردن دنیا رو داشته باشن، حالا یا مردن یا هر جا خارجنده اینا بیان، زحمتاشون که اینجوری داره سگ توش بچه میذاره، اونم خودش هیچی. اینا باید دید، یعنی پس خدایی که این آیه رو آورده که میگه اگه کسی برنامهش این بود که دنیا رو بهش بده، این که میده. حالا واقعا حالا نبایدم به ترسه، میخوام عرض کنم زاویهش را باز کنیم، حالا انشاءالله بحث بودی هم نشه. حالا ما از این طرف میپرسیم تو که اگه نگاه کنی میبینیم 20-30 سال شب و روز نه مسجد نه منبر نه مطالعه نه قرآن، شب و روز گذشته این ساختمان ساختی با دربارش هم میشه حاضر فضل ربی من ربی. آیا احتمال نمیدی که این قصتش قصه آیه 16 و 15 سوره هود باشه که برنامه این بوده که دنیا رو بخوای؟ خب خدام دنیا رو بدهست و هم لایوب خستون آچه این ازها زامن فضل ربی اینها نقمته. از کجا که این که تو ما هر چیز دیدیم، مثلا ما گاهی تو آشناهای خودم مثلا دیدیم نه همش یا این ایران یا خارج اینو، بعد یا مثلا باید یه سرشون بر اساس سل رحم بدیم، اینقدر زندگیش تجملیه، بعدا یک قشنگ با یه خطی خیلی خوشی بالا نوشتن هازا من فضل ربی، آخی که خیلی ممکنه هازا از این اصلا نقمته. آیه میگه ما این که شما تو شما دیدیم دیدیم هم شب و روز که یوریدان حیات دنیا و زینت ها کلام که جیره دون بده، هم حیات دنیا هم زینتش. اما حالا اسم چرا میذاری هازا من فضل ربی؟ حضرت سلیمان اولا ببینید چیا میگه فضل ربی؟ یه چیز دیگه، بعد تازه نگاه به اون چیز میکنه یا میگه خدایا لطف توست من اصلا مشغول تو هم. یارو اولا که دنیا رو گرفتن همه چشماش هم به دنیا، فقط یه کلمه میگه هازا من فضل ربی که پوز بده، حالا آیش هم میخونم که تازه این هم میخواد یه تو سر بچه مسلمان پیغمبر و انبیا بزن ببینین، یعنی خدا شما را محل نمیذاره ما را محل میذاره، یعنی این هم جزء نفس اماره جز که این آیه را مینویسته. حالا یه وقت دیگه با ما دنیا را میخواستیم خدا داد، قیامت هم یه کارش میکنه. خب باز اینجوری بگه بهتره، باز این آیه که بلده دیگه سوره فتح فعمل انسانو، ببینی آیه را یه خود به آیه بیشتر دقت کنیم، فعمل انسانو اذا مبتلا ربه، حالا خدا میخواد این آقا را امتحان کنه، فاکرمه و نعمه، دقت کنیم میاد یک پرستیج یک شخصیتی بهش میده نعمتش هم میده، اما این حالا حواسش پرته میگه فقال ربی اکرمن، میگه ما را میخواد دقیقا که اینجا یه خود سخته با دیگه، ما بهش یک شخصیت و یه امکاناتی دادیم، به حالا میگه چرا برای جای دیگه، این به خودش گرفته که فکر کنه خیلی مهمه، فاما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول رب اهانن، کلا بی خود فکر میکنی، فاما مریتیمه فلا یادم رفت فلا تو کرمون الیتیم ولا تعازون علی طعام، میگه اصلا تو باید یک کار دیگه میکردی، این پول رو برای امتحان و امکانات بدادیم که یتیما در نظامه که تو زندگی میکنی محترم باشن و مسکینام چی باشن اطعام بشن. از همینجاست از این آیه میفهمیم که یه اشتباهی تو بعض این آدمایی که اموال در اختیارشون قرار میده، خدا میگه نعمته، یعنی در این که این امکانات به این آدرس نعمته، براشون هم یک احترامی میخواد تو جامعه ایجاد کنه، اما اینا میگن ما مهمیم، فیقول ربی اکرمنه، خدا ما را محترم شمرده، آخر آیه میگه نبی خود میگه کلا اینجور نیست، ما شرایط فراهم کردیم تا تو در دل این شرایط وظایفی انجام بدی، البته معلوم است که اون وقت اگه این وظایف انجام بدی این نعمت و احترام برای تو میمونه. حاصل قضیه این که چند تا این با این عرایض بکردم چند تا چیز شاید روشن بشه، و اون این که ما بپاییم اولا اونایی که این دنیا رو دارن ما نباید خیلی برامشون ارزش قائل باشیم، در روایت داریم اگه کسی را به جهت ثروتش، خوب به این روایت دقت کنید، اگه کسی را به جهت ثروتش احترام گذاشت مثل نمک که در آب حل میشه ایمان در قلبش حل میشه. اصلا نداریم همش چیزی، ما چی کار داریم برای اینا ارزش قائل باشیم؟ خودشون میدونن یا حب دنیا دارن دنبالشن، عذابش خودشون. لیس لهم فی الاخرت الا النار. یا هم که نه، بس خداوند شرایطی را میخواد با دست اینا فراهم کنه برای کمک به مسلمین، اونم که اینا اگه خودشون مواظب باشن نجات پیدا میکنن. این هازامن فضل ربی هم مثلا جاش اینجا نیست، نه تو بالا ساختمان است نه تو اون دکور خونشون. هازامن فضل ربی جاش اصلا جای دیگه. بله این که من و شما به قول آیت الله عزنزاده حفظ الله قربان لب و دهن خودم بروم که میگویم خدا خدا، این هازامن فضل ربیه. این که من و شما بتونیم به لطف خدا، خدا یه کمکیمون بکنه بیان به طرف انقلاب اسلام نظام دینی و بگم خدایا شکر ما لطف تو بود. مثلا این بچه‌هایی که جنگ و جبهه بودن اینا باید میگفتن هذا من فضل ربی، خدا به ما لطف کرد ما رو تو این مسیر انداخت. جاش چرا؟ چون اصلا دنیا نعمت نیست که کسی بگه به معنایی که بگه هذا من فضل ربی، نعمت از به اعتبار اینکه بتونی به جاش مصرف کنی، اما نعمت به معنای این نیست که شما را محترم شمرده باشند، شما را خواستن که بتونی محترم بشی. برگردیم به همین آیه‌ای که میگه علم من الکتاب. ابی سعید خدری از یاران پیامبر شیعه و سنی قبولش دارن. این روایت هم که من میخونم بعض اهل سنت هم نقل کردن که میگه که از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله از آیه الذی عنده علم من الکتاب پرسیدن، گفتم که این چی بوده که اینجوری خداوند راجبش حرف زده؟ حضرت پیامبر فرمودن او وصی برادرم سلیمان ابن داوود بود. پس میفهمیم که حضرت سلیمان علیه السلام میخواسته با این کار نشون بده که آقا آینده ما را از طریق حضرت سلیمان میتونیم پیگیری کنیم. در واقع این نکته است که قدرت حضرت سلیمان، حضرت آصف ابن برخیا را نشان داده است تا در واقع آینده آصف ابن برخیا را تأمین کنه. بعد میگه پرسیدم از آیه انده علم الکتاب، که حالا من میخونم آیش تو آیه 43 سوره رعد است. عزیزانی که قرآن در اختیارش هست بیارن چون به دردتون میخوره روش بخ بذارید. میفرماد که عرض میکنه که یا رسول الله این آیه چی میگه؟ اندهو علم کتاب، یعنی چقدر کتاب پیششه؟ علم کتاب همش پیششه. چون این آیه که داریم میخونیم میگه که اندهو علم من کتاب، مقداری از علم کتاب پیشش بود و قصر بلقیس رو آورد و حضرت سلیمان هم اینجوری باش برخورد کرد. در قرآن داریم که کسی که علم کتاب پیشش از پیغمبر تو را پیغمبر میدونه. میگه پرسیدم که این کیه؟ حضرت فرمودن زاکه اخی علی ابن علی طالب. حالا ما فرض میگیریم اصلا همچی روایتی نداریم، میخوام ببینیم از خود قرآنم در میاد یا در نمیاد. من دلم میخواد عزیزان تو این قضیه حوصله کنن، چون آخرش اگر دین مطمئن باشید، اگر دین شما رو به ولایت معصوم نکشونه، نه قرآنش قرآنه نه دینش دینه. من خودم نظرم اینه بسیار این آیات دائم اشارش به امیرالمومنین و ما نباید اینو ازش غافل بشیم. خب آیه 43 سوره رعد با هم میخونیم. میفرماد که و یقول الذین کفروا لست مرسلا. ای پیغمبر، اونا که کافرن میگن تو پیغمبر نیست. بگو باش چند تا چیزی که ما رو دلگرم کرده. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، این یک. خود خدا شاهد است بین ما و شما که پیغمبریم، دلش هم این که نام خدا رو ما آورده. این بحثش فهمیه سال اینجا، یعنی خدا خودش مشخص کرده من پیغمبرم، بر همین هم نامش دست من داده، دست شما که نداده. اگر هم بگو نامه خدا نیست فتو به صورت من مثلهی و دیگه کی کفا به الله شهیدن بینی و بینکم، خود خدا شاهد است من پیغمبرم، و دیگه کی و من اندهو علم کتاب، اون کسی که علم کتاب پیششه سم اونم شاهد است که من پیغمبرم. حالا من سوالم از شما اینه، در زمان پیامبر کیه که اینقدر مورد دلگرمی پیامبره که اینی که قبول داره پیغمبر پیغمبره برای پیغمبر بسته؟ نمیدونیم چیه، همه هیچی نمیدونیم. میگم این آدم باید یه آدمی باشه از آصف ابن برقی ها بالاتر دیگه، چون میگه یه کسی در زمان پیامبر هم که حالا که کافر ها میگن که پیغمبر پیغمبر نیست، پیغمبر میگه اون که میگه من پیغمبرم و خدایی که میگه من پیغمبرم برای من کافیه. پس معلومه یکی بوده زمان پیغمبر که این پیغمبر رو به پیغمبری قبول داشته است و این اینقدر مهم است که برای پیغمبر کافیه. خب حالا میریم از همه صحابه میپرسیم، میپرسیم که شما هیچ کدوم خدادون اصلا حاضرید ادعا کنید که مثلا میتونید یه همچین تصرفی مثل آصف ابن برخیا بکنید نه بالاتر؟ یقینا هیچ کدوم از این صحابه همچی ادعای نداره. خب میان بشه امیرالمومنین میگه بله میتونم، در خیبر هم اینجوری کندم، قلعت رو به قوت ربانی لا به قوت جسمانی. حضرت میفرمه مثلا من دست به در خیبر نذاشتم، دستم به در خیبر نذاشتم، قلعت رو به قوت ربانی. خودتون که میدونین در خیبر ها تاریخ میگه که اینا رو که میگن که بابا مرحب خیبری این چی بوده از که کلا خودش از سنگ بوده، من این چه سنگی است که تو کلش میذارید؟ حالا حضرت همچین میشکافندش که تا وسطش خب دیگه که راسته که این دیگه تاریخ میگه که وقتی که در آقا میکرد مرحب خیبری، حالا لشکر اسلام به فرماندهی عمر یا به فرماندهی خالد بن ولید اینا که شده واقع شده، آقا در آقا میکرد میذاشت دنبال اینا. اینقدر در عرب در اسلام زشته که پشت به دشمن کنی یا عقب نشینی کنی و حرامه، یعنی شما اگه خواستی عقب نشینی کنی باید زودا برنگردون یا بودون، باید یواش یواش هم تو که جلو میای. آقا اینا روشونه برمیگردن فرار میکردن، این تاریخ میگه با، یعنی اینا تاریخ اسلام است، تاریخ شیعه نمیگه با، که حضرت فرمودن فردا علم را به کسی میدهم که کرار است و فرار نیست. تعریض هم داره، یعنی شما فرار کردی. خب بعدم که خب میدونیم که خب این مرحب در وا میکردش میمدش جلو همه فرار میکردن، حالا حضرت اینجوری با خودش برخورد میکنن، بعد در را میکنن در را میپرونن اون برخورد این آتزاییست که تاریخ میگه. حضرت هم میفهمن بله منم، دوباره من اون جمله همیشه که ما تکرار میکنم، یا باید این از همه اصحاب دروغگوتر و بدتر باشه نعوذ بالله، چون اونا اینقدر متواضع میگن ما نیستیم، یا خب هست یا هست. خب حالا خدا میگه که ای پیغمبر کنار تو یه کسی هست، بگو همین ما رو هست. ای کاش میشد یخته بفهم، یعنی آینده هم کیست که این اسلام اسلامت خدا با همین اسلامش حفظ میکنه؟ آیا از این آیه نمیشه فهمید فرهنگ علی فقط فرهنگی است که برای خدا بسته؟ رضیت لکم الاسلام دینا. میگه پیغمبر بگو بقیه تون نمیتونین دل من راضی کنین. آیه رو دوباره نگاه کنیم، میگه همین که خدا هست، آیه یکی هم هست که اولا علم کتاب پیششه. امام صادق میفرماد در همین آیه، در رابطه با همین آیه میفرماد به سدیر، میگن سدیر این آیه رو خوندی؟ میگه که بله یا ابن رسول الله. میگن اون ما این، میگه اون ما این که علم کتاب پیششه. بعد میفرماد برادرم آصف ابن برخیا به خدا قسم قطره ای از اون علمی داشت که ما اقیانوسشه داریم. تعبیر خود حضرت امام صادق داستان داره، حالا مفصلش نمیخوام اینجا عرض کنم. ما اصلا کاری نداریم، ما دوباره میخوام به عنوان یه محقق به این آیه نگاه کنیم، نه به عنوان یه شیعه. میگم آقا بالاخره این آیه میگه یه کسی زمان پیغمبر بوده که پیغمبر رو تایید میکرده و توانش از آصف ابن برخیا بیشتره. این کیه؟ مسلم به قول باز از علمایی که ادعای شیعه بودن ندارن، خودشون میگن مثل علی علیه السلام نسبت به بقیه اصحاب پیامبر مثل معقول است بین مخصوص. یعنی مثلا یه چیز دیگه است، یعنی اینا خود اونایی میگن. خب شما میدونی احمد حنبل یک کتاب فقط در رابطه با آیاتی که در رابطه با امیرالمومنین اومدش نوشته، دیگه امام حنفیه دیگه، یک کتاب داره مثلا راجع به آیاتی که چند تا از صحابه پیامبر و تابعین دارن. خب میخوام از اینجا نتیجه بگیریم که میفرماد آقا فرهنگ علی علیه السلام فرهنگی که اگه پیاده بشه قصر بلقیس که هیچی. قصر بلقیس به نظر شما بیشتر زور میخواست یا 8 سال جلوی دنیا واستادن؟ والله این بیشتر ما اینا نمیبینیم. حضرت سلیمان میدیدن به شکر میکردن که خدای خیلی خوبه، ما 8 سال هنوز 40 میلیارد دلار عراق، یعنی عراق به سعودی بده کاره، 40 میلیارد دلار فقط سعودی خرج کرده برای اینکه ما را از بین ببره، بقیهش نیست. ما گاهی شکر این نعمتی که این توانایی رو این انقلاب داره به فرهنگ علی علیه السلام که بتونه قصر بلقیس که هیچی کارها بکنه، آخرش هم کاریست که باید از طریق امیرالمومنین در جهان حاکم بشه که ظهور وجود مقدس حضرت مهدی علیه السلام. آمین. من یه نکته دیگه بیشتر نمیخوام عرض کنم، خسته کردم، تکرار بحث است. پس جمع میکنیم توانایی های فوق مادی اگر نصیب نظامی بگردد میتواند از بحرانهایی که طبیعی هر حرکت اجتماعی اون نظام نجات بده. یعنی بی علی علیه السلام همطور که حضرت سلیمان بی آصف ابن برخیا که نتونست بالاخره یه ملت رو مسلمان کرد. حالا بعد میرسی این خانم بلقیس اول میگه من تسلیمم، بعد میگه نه من مسلمانم، مراحلی داره. حالا عرض میکنم یعنی میخوام بگیم که دیدید با میشه با یه اشاره یک ملتی بودن برای خودشون تمدنی داشتن، توانایی داشتن، فرمانده های لشکر گفتن آقا میتونیم جلو سلیمان هم واسیم، یعنی معلومه پس یه قدرت نظامی خوبی هم داشتن. توانایی هایی داره نظام دینی که میتونه یه همچی توانایی رو نشون بده. بنابراین میخوام نتیجهی که انشاءالله بگیریم عزیزان، محال است ما زیر این آسمان یک نظام سالم مفید داشته باشیم و درش قوای معنوی حاکم و حاضر نشیم. نمونه جزئیش اینست که شما میبینید تبصره در تاریخ خودمون مفتخرانه داریم. جنگ 8 ساله از 1000 تا تبص مهمتر بوده است. بعدنا معلوم میشه آیت الله جوادی حفظه الله تعالی در درس عرفانشون که خیلی هم فنی میخواستن، حالا دقیقا صحبت میفرمودن آینده اولیاء الهی خاک قبر شهدا را سرمه چشمشون خواهند کرد. آینده او یعنی همه ما خود جنگ مونده است، ما نمیدونیم چی شده. میگن این لامپا هست قدیم ها میشستیم پاش مشکل نوشتیم، دمش اگه میشستیم تاریک بود یخته باید میدین عقب. حالا ما دم لامپای انقلابی نظام هر چه الهی تر باشه بحرانش میتونه پشت سر بده. نمونش بحران جنگ 8 ساله رو حالا هی یواش یواش میفهمیم که اینا چقدر ستیزه گرانه با ما برخورد کردن. پس نتیجه میگیریم ادامه باید بدیم. فرهنگ حضرت سلیمان میخواد یه همچی پیام بده. خدا انشاءالله کمک کنه که ما یه کمی تونسته باشیم بگیم. خودم الکن در ارائه مطلب میدونم. نسأل و کبند او یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و اذقنا حلاوة ذكره و لذة مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مجیدی که این قرآن کریم رو برش نازل کردی و قصه رمز و راز این قرآن رو بر قلبش القا کردی، خدایا قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب امام زمان عزیز و از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا فرج پربرکتش را به حقیقت فاطمه زهرا تسری بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی پروازی این انقلاب عطا بفرما. الهی پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دولت اسلامی با محوریت عدالت تلاش می کنند، خدایا موفقشان بدار. پروردگارا تمام موانعی که دشمنان داخلی و خارجی برایشان فراهم می کنند مرتفع بگردان. مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسنون و محفوظ بدار. الهی پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی حقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما رو مسلمان بمیران. اصلا علی محمد و آل محمد.